بسم الله الرحمن الرحیم. به قالت الادنیتو انا للافعال قیمن ذاتیتن عند العقل ما قطع النظر عن حکم الشارع، فمنها ما هو حسن فی نفسه و منها ما هو قبیح فی نفسه و منها ما لیس له هازان الوصفان الى آخر. عرض می شود که سخن در این بود که آیا حسن و قبح افعال و کارهای اختیاریه ما عقلی هست یا شرعی؟ به عبارت دیگر، آیا حاکم به این که فلان کار حسنون یا فلان کار قبیحون حاکم به این عقل است قطع نظر از بیان شارع، یا حاکم به اون شرع است؟ در این رابطه دو نظریه مطرح شد. یکی نظریه اشاعره بود و یکی نظریه دانشمندان عدلیه، یعنی امامیه و معتزله. خلاصه این دو نظریه را در مبحث گذشته عرض کردیم. مرحوم مظفر بعد از اینکه خلاصه این دو نظر را ذکر می کنند می فرمایند که به عقیده ما با این مقدار از بیان نمیتوان مراد واقعی دو طرف قضیه را به دست آورد و در نتیجه قضاوت کرد که آیا حق با اشاعره است یا با معتزله، در حالی که ما چاره ای نداریم جز این که یک طرف قضیه را بگیریم، یا بپذیریم که حق با اشاعره است یا بپذیریم که حق با معتزله است، تا در این مسئله اصولیه ما که مسئله ملازمه باشد بتونیم از این مطلب استفاده بکنیم، تا نتوانیم ثابت بکنیم که عقل ما آیا استقلالاً میتواند حسن و قبح اشیا را ادراک بکند یا نه، نمیتونیم بحث از ملازمه داشته باشیم. اون سقرای مطلبه. تا سقرای مطلب اثبات نشود معنا ندارد که بگیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. کجا حکم به العقل؟ حکم به العقلی نیست، سقرایی نیست. پس اول باید اثبات بکنیم که همچین ادراکی برای عقل ما هست، همچه حکمی عقل ما داره، تا بعد دنبالش در مسئله اصولیمون راجع به ملازمه بحث بکنیم. این از یک طرف که تا این مطلب روشن نشه سقرای بحث ما درست نمیشه. از طرف دیگر مسئله مهمی به نام مسئله وجوب معرفت خدا و وجوب اطاعت اوامر و نواهی پروردگار مبتنی بر این است که ما حسن عقلی و قبح عقلی را بپذیریم، ادراک عقلی را بپذیریم، وگرنه این مسئله هم مبتلا به اشکال میشه. کما سیعتی وجوب اطاعت حتما باید عقلی باشد نه شرعی، وگرنه سر از تسلسل و اینها در میاره، تالی فاسده های مهم میداره. فلذا چون این مطلب یک مطلب مهم، یک مطلب ریشه ایست از یک طرف، و از طرفی هم گرچه جای اصلی این بحث در علم کلام هست، ولی در علم کلام یا در علم اصول در علوم دیگه تا به حال راجع به این بحث یک مطالب منقح و روشنی عرضه نشده، فلذا ما تصمیم داریم که در این کتاب مقداری در این زمینه بحث بکنیم، اگرچه برخلاف بنای کتابمون هست، چون بنا را بر اختصار گذاشته ایم، اما چاره ای نداریم که در اینجا از اون بنا خارج بشیم و مقداری گسترده تر این مطالب را انشاءالله دنبال بکنیم و خواهیم دید در ضمن این چند روز 7-8-10 جلسه که چقدر مطالب ارزشمند منطقی، فلسفی، عرفانی، کلامی، اخلاقی، امثال و ذالک با این مسائل آشنا میشیم و در اینجا طرح میشه. اما قبل از اینکه وارد این مباحث بشیم، بر شما فرض و لازم است که به کتاب المنطق ما مراجعه بکنید و اون بخش قضایای مشهوره اون باب را در قسمت صناعات خمس مطالعه بنمایید تا انشاءالله بتونه کمک کار شما باشد در این مباحثی که از امروز شروع میکنیم. مطالب خودمون را در این رابطه برای توضیح این مطلب در 6 قسمت قرار میدیم و انشاءالله بحث رو روشن میکنیم. نتیجه‌ای که خواهیم گرفت معلوم میشد که آیا حق با عدلیه است یا حق با اشاعره. المطلب الاول راجع به معانی مختلف حسن و قبح است و بیان این که کدوم یکی از این معانی محل نزاع ماست. به طور کلی حسن و قبح یک معنای واحد و معینی نداره، بلکه به 3 معنی مختلف و متعدد استعمال شده. ما این معانی را به ترتیب ذکر می‌کنیم و توضیح میدیم که کدوم یکی از این معانی مورد اتفاق نظر هست ما بین عدلیه و اشاعره و کدام یکی از این معانی مورد اختلاف و محل نزاع. معنی اول، گاهی حسن و قبح به معنی کمال و نقصان استعمال می شود. مثلا میگیم که فلان امر و فلان خصلت حسنون، یعنی یک کمالی است برای نفس انسان، یک ارزشی است برای روح انسان و جان انسان، و انسانی که واجد این صفت باشد یک انسان کامل به همین نسبت محسوب میشد. در مقابل میگیم فلان صفت و فلان امر قبیحون، یعنی یک نقص است برای روح و جان انسان، یک ضد ارزش به حساب میاد. به انسانی که متصف به این صفت باشد یک انسان ناقص به شمار می آید. این یک معنی حسن و قب به معنای کمال و نقص. حسن و قبه به این معنا دایرش وسیع است، عمومیت دارد. یعنی هم حسن و قبه به این معنا وصف افعال اختیاریه ما واقع می شد، فلان فعل حسنون یعنی یک کمال است، فلان فعل قبیحون یعنی یک نقص است، و هم وصف متعلقات افعال انسان قرار می گیرد. به عبارت دیگر هم افعال اختیاریه ما متصف به حسن و قبح به معنی کمال و نقصان می شوند و هم متعلقات افعال ما متصف به این صفت می شوند. به عنوان مثال میگیم علم حسن، العلم حسنون، یعنی دانش یک کمال است، یک ارزش است، و انسان دانشمند یک انسان کاملی است به همین نسبت. و گاهی میگیم التعلم حسن، تعلم حسن است، فراگیری دانش حسن است، یعنی یک کمال و یک ارزش هست، آدم متعلم آدم کاملی است. در مثال اول علم متصف به صفت حسن و کمال شده که علم فعل انسان نیست. علم یک حقیقتی است در خارج موجوده و جدا متعلق فعل انسان هست. اونی که فعل انسان هست تعلم این علم است، فراگیری این حقیقت و این دانشه، خود را متصف کردن به این صفته. این مال مثال اول. و در مثال دوم، تعلم که فعلی از افعال اختیاریه ما باشد، این متصف به صفت حسن شده. از تعلم حسن یک ارزش و یک کمال هست. یا مثلا در مقابل میگیم که الجهل قبیحون، یعنی جهالت و نادانی یک نقصان محسوب می شود، یک ضد ارزش محسوب می شود، یک کمبودی است برای روح و جان انسان، و انسان جاهل به همین نسبت یک انسان ناقصی محسوب می شود. گاهی هم میگیم که اهمال و تعلم قبیحون، یعنی مسامحه کردن و سهل انگاری کردن در آموختن دانش قبیح است، تنبلی کردن در این باب قبیح است، نشستن و نرفتن به دنبال تحصیل علم قبیح است، یعنی یک نقص است، یک ضد ارزش است. در اینجا باز در مثال اول الجهل و قبیحون، جهالت متصف به این صفت قبح و نقصان شده که جهالت فعل ما نیست، متعلق فعل ماست. فعل ما عبارت است از تنبلی، نرفتن، نیاموختن. دنبالش این است که در آینده انسان جاهل و بیسواد و نادانی خواهیم شد. اما در مثال دوم فعل اختیاری ما آمده متعلق این، متصف به این صفت قبح شده، معنون به این عنوان قبیح شده، اهمال و تعلم قبیحون. پس حسن و قبح به این معنا هم در افعال اختیاری جاری و ساری است و هم در متعلقات افعال اختیاری. بعد می فرماید که کثیری از خلقیات ما افراد بشر، کثیری از صفات نفسانیه ما قابل اتصاف به حسن و قبح به این معنا هستند. یعنی پاره از صفات و خلقیات در افراد بشر حسنون، به این معنا که یک کمال هستند و دارنده این صفات یک انسان کامل محسوب می شود. نظیر شجاعت، شجاعت یک کمال هست، انسان شجاع انسان کاملی است. نظیر کرم، بخشندگی و کرم یک کمال هست و انسان کریم انسان کاملی است. عدالت یک کمال هست، انسان عادل انسان کاملی است و امثال ذلک. و در مقابل صفاتی که ضد اینها باشن اونها قبیحن، نقصان محسوب میشن، ضد ارزش محسوب میشون. نظیر جبن مثلا که ضد شجاعت است، شجاعت کمال است ولی جبن یک نقصه. امساک مثلا که ضد کرم هست، کرم حسن دارد و یک کمال است ولی امساک قبیح است و ضد ارزش، ضد کمال و امثال ذلک. خب این یک معنی از معانی حسن و خوب. بعد مرحوم مظفر می‌فرمایند که این خلقیات و صفاتی را که ما برای انسان بیان کردیم هم متصف میشن به حسن و خوب به این معنی اول که ذکر شد و هم متصف میشن به حسن و خوب به معنای دومی که انشاءالله در همین درس به زودی بیان خواهد شد و ما بین این دوتا هیچ گونه منافاتی نیست، به این معنا که اینها مانعت الجمع نیستن بلکه مانعت الخلو. این صفات خالی از هر دو معنا باشه، از حسن و قبح به هر دو معنا البته صحیح نیست، ولی این که بعضی از صفات حسن باشند به هر دو معنا و بعضی قبیح باشند به هر دو معنا، این هیچ اشکالی نداره. خب این معنی اول برای حسن و قبح. حالا ببینیم آیا حسن و قبح به این معنا محل نزاع و مورد بحث هست یا نه. می فرماید که حسن و قبح به این معنای اول هرگز مورد نزاع آقایان عدلیه با حضرات اشاعره نیست، بلکه حضرات اشاعره هم قبول دارند که حسن و قبح به معنی کمال و نقصان یک امر عقلی است. عقل ما استقلالا میتونه این معنا رو بفهمد که کدوم امر و کدوم کار حسنون یعنی یک کمال هست، کدوم کار قبیحون یعنی یک نقص است. در همون مثال علم و جهل، کدوم انسان در دنیا پیدا میشد که بگد علم کمال نیست، جهل و بیسوادی نقص نیست؟ هرگز. همه افراد بشر به طور فطری و به طور وجدانی این معنا رو میفهمند که علم یک کمال است، جهل یک نقص است. ولذا اگر به نادان ترین افراد، بی سواد ترین افراد هم انسان بهشون نسبت بدهد که تو عالم و دانا و باهوش هستی، خیلی شادمان می شود به جهت اینکه یک کمالی بهش نسبت داده شده. اما اگر بهش بگی تو انسان بی سواد، انسان جاهل و انسان نادانی هستی، آزرده خاطر میشه، ناراحت میشه، غمگین میشود، چهرهش دژم میشود که چرا شما یک نقص را به او نسبت دادید، یک ضد ارزش را به او نسبت دادید. انسان این طوریه، بشر به طور طبیعی و به طور فطری هر اون چرا که کمال باشد، ارزش باشد، او رو دوست می‌داره و او رو می‌طلبد و می‌خواد که در خودش احیا بکنه، و هر اون چرا که نقص باشد و ضد ارزش از او متنفر هست و می‌خواد که این رو از وجود خودش ریشه‌کن بکنه. بنابراین این مسئله مورد تطابق آراء هست، مورد قبول همگان هست و کسی در این مسئله بحثی نداره. و بلکه به یاری خداوند در مطلب دوم از این مطالب ششگانه‌ای که الان وارد بحث شدیم، در مطلب دوم خواهد آمد که این گونه قضایا، العدل و حسن، الشجاعت و حسن یعنی کمال الی آخر، این گونه قضایا و این گونه تصدیقات جزء قضایای یقینیه‌ای هستند که در خارج ما به ازای خارجی دارن و مطابق خارجی دارن، جزء قضایای مشهوره صرفه نیستن که 100% در وعای اعتبار و در ظرف اعتبار پیدا بشن، نه، جزء قضایایی هستن که واقعیت خارجی هم براشون هست، ما به ازای خارجی هم براشون هست. این معنی اول از معانی سگانه حسن و قبح. و اما معنی دوم از معانی حسن و قبح این است که گاهی حسن و قبح به معنای لذت و الم یا به معنای ملائمت با طبع و منافرت با طبع استعمال می شود. گاهی حسن گفته می شود، ازش این معنا اراده می شود. قبیح گفته می شود، ازش این معنا اراده می شود. یعنی میگیم فلان امر حسنون به این معنا که لذت بخش است، ملایم با طبع انسان است، با طبع انسان کاملا سازگاره. فلان امر قبیحون یعنی نفرت آور است، ناملایم با طبع انسان است، طبع انسان از او متنفر است، اشمئزاز دارد، یعنی بدش میاد. خب حسن و قبح به این معنا هم مانند حسن و قبح به معنی اول یعنی کمال و نقص هم میتوند وصف افعال اختیاریه انسان واقع بشد. افعال اختیاریه ما متصف به این صفت میشد و هم میتوند وصف متعلقات افعال اختیاریه قرار بگیرد. متعلقات افعال ما هم متصف به این صفت میشن. در مورد متعلقات انسان مثلا میگیم فلان منظره، منظره طبیعی، حسنون و جمیلون، یعنی این منظره زیبا لذت بخش سازگار با طبع انسان است، انسان از این منظره زیبا خوشش می آید. خب در اینجا منظره اون صحنه خارجی متعلق فعل انسان است و فعل انسان عبارت است از نگاه کردن به این منظره، مشاهده این منظره، استفاده از این منظره زیبا که در تابلو ترسیم شده، یا منظره طبیعی که نقاش ازل و ابد خدای عالم اون رو ترسیم کرده. اینجا متعلق فعل ما متصف به حسن به این معنا شده. گاهی هم میگیم که فلان صوت حسنون مطرب، یعنی فلان صدا، فلان آهنگ زیباست، پسندیده است و مطرب انسان رو به وجد و طرب و شوق و شوق و شادی برمی انگیزاند و ایجاد می کند، یعنی برای انسان لذت بخشه. در اینجا هم صوت متعلق فعل انسان است. فعل انسان همون استماع و شنیدن صوت هست که این استماع صوت برای او لذت آور شده، وقت میگه فلان صوت حسنون. یا مثلا میگیم که فلان غذایی که چشیده شده، فلان مذوق به چشیده شده، حلوان حسن، شیرین است و ملایم با طبع، پسندیده، دلچسب، دلخواه انسان است. باز هم در این مثال ها متعلق فعل انسان موضوع این حکم و این حسن قرار گرفته، اما فعل الانسان عبارت است از همون چشیدن این مزه. ذوق فعل انسان است، مذوق یک غذا و یک طعام خارجی است. این مال متعلقات افعال. در مورد افعال اختیاریه هم حسن و قبح به این معنا جاری و ساری است. فعل مثل میگیم که خواب قیلوله حسنون، یعنی اون خوابی که انسان قبل از اذان ظهر با فاصله کوتاهی انجام میدهد بسیار بسیار پسندیده و ملائم با طبع و لذت بخش. خوابی است لذت بخش، شیرین. خب این خواب فعلی از افعال انسان هست که متصف به این صفت حسن شده. یا مثلا میگیم که الاکل عند الجوع حسن، خوردن در هنگام گرسنگی حسن و زیبا و پسندیده است، یعنی ملایم با طبع انسان است. و امثال ذلک، شرب فلان مایع حسن، ملایم با طبع انسان است، و مثال های فراوانی که داریم. در این مثال ها میبینیم که فعل اختیاری انسان متصف به این صفت حسن شده، یعنی ملائمه با طبع. و در مقابل این امور گاهی هست که افعال انسان یا متعلقات افعال انسان متصف میشن به قبح به این معنا، قبیح هست، نفرت آوره، ناملایم و ناسازگار با طبع انسان است. مثلا میگیم فلان منظره بسیار قبیح و دلخراش است، یعنی انسان از این منظره جدا متنفره، اصلا نمیخواد ببینه. یا میگیم که فریاد زن نوحه‌گر در عذاب در مصیبت قبیح است، یعنی این فریاد نفرت آوره، انسان از اون متنفر هست، هرگز نمیخواد این فریاد و این صدا رو بشنوه. یا میگیم که خوابیدن با شکم پر و با شکم سیر قبیح هست، انسان از این متنفره، نفرت آوره. خب در این موارد، در مثال اول منظره، در مثال دوم اون نوحه‌گری و فریاد، نامتعلقات فعل انسان هستند و محکوم متصف به صفت قبح شدن. فعل انسان در مثال اول نظر و دیدنه، در مثال دوم استماع و شنیدنه، اما در مثال سوم نوم، خوابیدن با شکم پر، این خودش فعل انسان است که متصف به صفت قبح شده. خب بعد می‌فرمایند که حسن و قبح به این معنای دوم دایرش خیلی وسیع‌تر از اینه، از افعال و متعلقات. به طور کلی اشیا به لحاظ حسن و قبح به این معنای دوم، یعنی به معنای لذت و الهم، به سه شعبه و به سه بخش تقسیم میشن. بخش اول، اموری که بالفعل و همکنون در خارج دارای حسن و قبح به این معنا هستند، یعنی بالفعل ملایم است و لذت آور یا ناملایم است و نفرت آور. مثلا فلان صوت حسنون، یعنی همین الان در خارج این صوت برای انسان لذت بخشه. فلان صوت خارجی قبیحون، یعنی همین الان در خارج این صوت شنیدنش برای انسان نفرت آوره، انسان از شنیدن این صوت متنفره، گوشش را میکوبد، صدا قارع هست، کوبنده هست، لذت بخش نیست. این یک بخش. بخش دوم، اموری که بالفعل دارای حسن یا دارای قبح به این معنا نیستن، اما به لحاظ عواقب حسن یا عواقب قبیحی که دارن، انسان با عقل خودش اونها را متصف به این صفت میکنه. فلان امر حسنان و لذت بخشه، چون آینده درخشانی را برای انسان تداعی میکند، از حالا اون آینده را تصور میکند، از این کار خوشش میاد. فلان امر قبیحون، نفرت آور است به لحاظ اون آثار سوی که در آینده برش مترتب میشد، ولو بالفعل این اثر سوء را نداشته باشه. اینم قسم دوم. بخش سوم، اموری که بالفعل متصف به صفت حسن یا متصف به صفت قبح، همکنون میگیم قبیح است، نفس انسان از این امر متنفره، اما نه به لحاظ اثری که فعلا در خارج داره، نه به لحاظ اون عاقبت مثبت و منفی که فعلا در خارج داره، بلکه به لحاظ اثراتی که در آینده خواهد داشت، میگیم این امر همین الان لذت بخش است، همین الان ملایم با طبع است، ولی نه به لحاظ اثر فعلی، بلکه به لحاظ اثر آینده. مثلا سرکشیدن داروی تلخ، خوردن داروهای کذا و کذا، بالفعل مورد تنفر انسانه، انسان مشمئز میشه، حالش به هم میخوره، ناراحت میشه، بدش میاد، بلیکن به لحاظ آثار مثبتی که این دارو در آینده برای انسان داره، سلامتی او را بهش برمیگردونه، راحتی را برای انسان به ارمغان می آورد، به لحاظ اون آینده مثبت عقل انسان از همین حالا حکم میکند به حسن این کار، هذا العمل حسن، این کار کاریست بایستنی، یعنی ملایم با طبع، اما نه به لحاظ فعلیت بلکه به لحاظ آینده. یا مثلا فرض بفرمایید که جراحی کردن و قطع عضوی از اعضاء بدن بالفعل مورد تنفر انسان است. انسان دوست ندارد که عضوی از اعضاء بدنش قطع بشه، دست او را، پای او را، امثال و ذالک را ببرن و از بدنش جدا بکنن. ولیکن عقل محاسبگر او میگوید اگر این عضو فاسد را قطع نکنیم، سرایت میکند این مرض به سایر اعضا و جان تو را تهدید میکند، جانت در معرض خطر هست، این مرض تو را میکشد. لذا ناچار میشود انسان برای سلامتی آینده خودش و برای ادامه حیاتش به این جراحی و به این عمل تن بده، عضوی از اعضایش رو از دست بده تا سلامتی و حیات را بازیابد. اینجا رو دیگه عقل حکم میکند. انسان باشد و طبعش الان بدش میاد، ولی به لحاظ اون آینده درخشان از حالا که فکرشو میکند این کار را برای خودش حسن و لذت آور محاسبه میکند. این در این بر عکسش هم همین جوره. یعنی ای چه بسا یک عملی همکنون حسن و لذت آوره، انسان از این کار خوشش میاد، طبع انسان از این کار خوشش میاد، ولی به لحاظ این که برای آینده اثرات سوء و زیانبار و مخربی دارد، داخل میشد در امور قبیحه. عقل انسان از همین حالا این امر را تقبیح می کند، انسان از اون کار متنفر می شود به لحاظ این که در آینده برایش مضر. به عنوان مثال خوردن غذاهای لذیذ و رنگارنگ بالفعل برای انسان لذت بخشه. کنار سفره چرب و نرم و مملو و از نعمتهای مختلف و رنگارنگ نشسته، از هر نعمتی استفاده می کند و هی می خورد و هی می خورد، فعلا که در حال لذت بردن نمی فهمد برای آیندهش مضر است یا نه، ولی به لحاظ این که در آینده این پرخوری ها گرفتاری می آورد، هلاکت می آورد، ولذا از همین حالا از این اکل و از این خوردن غذاهای کذا و کذا این انسان تنفر دارد، اجتناب می کند به لحاظ این که فکر می کند که در آینده به حال او مضر باشد. اینم بخش سوم. می بینید که اینجا عقل وارد میدان شد و با محاسبات فراوان به این نتیجه رسید که حسن و قبح به این معنای دوم منحصر نیست به اموری که حسن و قبحشون فعلی باشد، دایرش وسیع‌تره. اموری رو هم که در آینده برای انسان لذت بخش یا برای انسان نفرت آور باشن داخل در این بخش کرد و حکم کرد به این که از اون امور هم باید اجتناب کرد یا به اون امور هم باید متصف شد. این هم حسن و قبح به معنی دوم. بعد می فرماین که در کلمات فاضل قوشچی که از بزرگان اشاعره هست در شرح تجرید اینجور استفاده میشه که ایشون گفتن گاهی حسن و قبیح به معنای مصلحت دار بودن و مفسده دار بودن استعمال میشه. گفته میشد فلان امر حسنون یعنی دارای مصلحته، فلان امر قبیحون یعنی دارای مفسده است. مرحوم مظفر می فرماید که به نظر ما مصلحت و مفسده یک معنی علاهده به یک معنی مستقل و جداگانه ای نیست، بلکه بر می گردد به همون لذت و الم یا به همون ملایمت و منافرت که معنی دوم باشه، برای اینکه انسان کار مصلحت دار را که تحسین میکند از این حیث است که این ملایم با طبعشه، لذت آور است یا بالفعل یا بالقوه، کار مفسده دار را که تقبیح میکند از این جهت است که این ناملایم با طبعه، نفرت آور است اما بالفعل و اما بالقوه. پس این یک معنای جدید و یک معنای علاهده ای نیست. در خاتمه میفرماید که حسن و قبح به این معنای ثانی هم مورد نزاع آقایان عدلیه با حضرات اشاعره نیست، بلکه این معنا را همه قبول دارند. اشعری هم قبول دارد که حسن و قبح به این معنا عقلی است. عقل ما استقلالا میتوند این معنا رو بفهمد که فلونکار حسنون یعنی ملایم با طبع است، فلونکار قبیحون ناملایم هست. اشعری هم این معنا رو میفهمد، نه این که نفهمد، و تصدیق میکند که این معنا یک حکم عقلی است و عقل چنین ادراکی و چنین حکمی داره. این نمل کلام در حسن و قبح به معنای سوم هست تا برسیم. و قالت العدلیه، آقایان عدلیه در مقابل اشاعره چنین فرمودن: ان للافعال قیما ذاتیه، ما معتقدیم که برای افعال یک سلسله قیمت ها و ارزش های ذاتیه وجود دارد. عند العقل ما قطع النظر عن حکم الشارع، بعضی از افعال ذاتن و عند العقل حسن، بعضی از افعال ذاتن و عند العقل قبیح، هرگز هم عوض بشو نیست. فمنها ما هو حسن فی نفسه، بعضی از این افعال اون کاری است که حسن هست فی حد ذاته، چه شارع حکم بکند چه نکند. نظیر عدالت. و منها ما هو قبیح فی نفسه، بعضی از افعال هم اون افعالی هستن که قبیح هستن فی حد نفسه، قطع نظر از نهی شارع حکم شارع باشد. و منها بعضی از افعال هم هستن که ما لیس له هذان الوصفان، اون کاری است که نیست برای او این دوتا صفت، نه متصف به صفت حسن هست و نه متصف به صفت قبح. مثل کارهای مباهات در عالم، خوردن، آشامیدن، خوابیدن، این و شارع لا یامر الا بما هو حسن. به عقیده عدلیه اوامر و نواهی شارع هم میزان داره، ضابطه داره، قانون داره. شارع مقدس امر نمی کند مگر به اون کاری که اون کار حسن و بایستنی باشد، دارای مصلحت ملزمه باشد، چون حکیم است. بلا ینها، نهی نمی کند الا اما هو قبیحون، مگر از اون کاری که اون کار فی حد ذاته قبیح باشد، دارای مفسده ملزمه باشد، چون حکیم است و عادل. به کار قبیح امر نمی کند بلکه نهی می کند. فصدقو به عنوان مثال، صدق و راستگویی فی حد نفسه، قطع نظر از بیان شارع و خطاب شارع، حسنون بایستنیز مصلحت داره. ولی حسنهی امر الله تعالی به، و به جهت خاطر حسن و حسن و بایسته بودن این صفت، این صدق، فرمان داده خدای متعال به این صدق، نه این که چون خدا امر کرد حسن شد، نه چون حسن و بایستنیست خدا امر میکنه. لا انهو، نه این که شأن چنین است، امر الله تعالی به این صدق فسار به دنبال امر شارع حسن، نه خیر فی حد ذاته حسن بوده و لذا امر به شارع متقابلن. ول کذب فی حد نفسی قبیحون، امر نهی شارع باشد یا نباشد، خطابی باشد یا نباشد. ول ذالکن حلا تعالی انهو، به خاطر همین قبحش خدای متعال از اون نهی کرده، فرموده کذب حرامه، حق ندارید دروغ بگید. نه این که نها انهو فسار قبیحن، شارع مقدس نهی کرد از کذب، دنبال نهی شارع فسار تازه کذب قبیح شد، نه، فی حد ذاته قبیح بود و به خاطر قبحش نها انهو. هذهی خلاصت الرأیین، این بود خلاصه دو نظریه در این باب، نظریه اشاعره و عدلیه. و اعتقد و من صاحب کتاب، من مصنف، معتقد هستم عدم اتضاح رأی طرفین واضح و روشن نشدن رأی و نظریه طرفین اشاعره و عدلیه را به هازل بیان با این مقدار از بیانی که من کردم نظریه طرفین واضح و روشن نشد. ولا تزال و نقطون قامزتون فلبز، همواره نقطه های قامز و پیچیده ای در این بحث وجود داره که ازالم نبین ها، تا زمانی که تبیین نکنیم ما این نقطه های پیچیده را به وضوحن آشکار نکنیم، لا نستطیع و قدرت نداریم و استطاعت پیدا نمی کنیم ان نحکم العهد طرفین، به نفع یکی از دو طرف اشاعره یا عدلیه حکم بکنیم. در حالی که و هوه این حکم کردن به احد الطرفین امرون ضروری یون حد امریز حتمی و لازم، مقدمتن للمسئلت الاصولیه، که مسئله ملازمه باشد، برای اینکه این سغرای اون مسئله است. تا در این مسئله ما قائل نشیم به قول عدلیه، نپذیریم که العقل و یحکم بالحسن کبرای کلی ملازمه دنبالش معنا نداره، اگر اشعری شدیم دیگه بحث از ملازمه اصلا معقول نیست. پس این لازمه، یکی از این باب که مقدمه برای این مسئله است، سغرای این مسئله است، باید روشن بشه. یکی از این باب که ولی توقف وجوب المعرفت علیه، متوقف بودن وجوب معرفت در این حکم، معرفت یعنی معرفت الله و معرفت تکالیف، اگر ثابت شد که حسن و قوه عقلی داریم دنبالش میگیم وجوب معرفت وجوب اطاعت هم به حکم عقل است، اگر ثابت نشد که حسن و قوه عقلی داریم ناچاری میگیم اینا هم به حکم شارع هست، اون وقت مشکلات زیادی پیدا میشد، تسلسل و اینها. فلابد من بست البحث، چون مسئله مهم است، در کتابای کلامیه و اصولیه هم مسئله بحث نشده یا به صورت ناقص مطرح شده، ما چاره ای نداریم از اینکه گسترش بدیم و توسعه بدیم این بحث را به اوسع مما، به بیش از اون مقداری که اخذنا، ملتزم شدیم ما علی انفسنا، بر خودمون ملتزم کردیم و خود را ملزم دانستیم، من الاختصار فی هذا الکتاب، که بنامون در اختصار بوده، ولی اینجا چاره ای نداریم، یه خورده از اون بنا خارج بشیم. لأهمیت هذا الموضوع، به خاطر اهمیت این مسئله حسن و قوه من جهتن، که دیدیم چقدر مهمه، مسئله مهمی مثل مسئله وجوب معرفت برش متوقف هست، مقدمه برای اون مسئله اصولیه ماست الی آخر، و لعدم اعطای این مطلب و این موضوع را حقش را، که عبارت از تنقی و پاکسازی در اکثر کتب کلامیه و اصولیه، من جهت اخرى، از جهت دیگرم چون این بحث منقح نشده همواره نقطه های مجمل درش هست، چاره ای نداریم ما یه قدری گسترده تر بحث بکنیم تا انشالله بحث واضح بشه. و اکلفکم قبل دخول فی هذا البحث، شما جویندگان و شما مخاطبین این کتاب را مکلف میکنم پیش از ورود در این بحثی که الان میخوام شروع بکنیم، به این که مراجعه بفرمایید، الا ما حررته، به اون مطلبی را که تبیین و تحریر کردم و نوشتم در جزء سوم از کتاب المنطق، که راجع به مبحث قضایای مشهوره باشد در بحث صناعات خمس، اونجا لتستعینوا به اون مطلب الا ما هنا، تا به واسطه مطالعه اونها، آگهی از اونها، کمک بجوید بر مطالبی که اینجا هست، اونا کمکتون میکند که اینا را انشالله حلش کن. و الان در این مقام عقد البحث، منعقد میکنم این بحث را هنا در این باب، در الموصول فی امور سته، در شش امر. امر اول، معنى الحسن والقبح و تصویر النزاع فیهما، این که حسن و قبح چند معنا دارد و محل نزاع کدوم یکی از این معانی است. ان الحسن والقبح، باید بدونیم که حسن و قبح لا یستعملان به معنا واحد، به یک معنای معین استعمال نمیشن و به کار برده نمیشن، بل لهما سلاس و معانن، برای حسن و قبح سه معنی وجود داره، که باید ببینیم ایو هذه المعانی، کدوم یکی از این معانی سلاس هو موضوع النزاع، اون معنا محل نزاع و محل بحث. فنقول اولا، معنی اول، قد یطلق الحسن والقبح و یراد بهما الکمال و النقص، گاهی اطلاق می شود و استعمال می شود حسن و قبح، به اراده می شود به این حسن و قبح کمال و نقص، فلان امر حسنون یعنی کمالون، فلان امر قبیح یعنی نقص ضد ارزش و یقعان وصفن واقع میشن این حسن و قب وصف و صفت به این معنی اول یعنی کمال و نقص هم وصف میشن برای افعال اختیاریه. افعال اختیاریه ما متصف به حسن و قب به این معنا میشن و هم برای متعلقات افعال اختیاریه ما اونم متصف به حسن و قب به این معنا میشه. فیقال مثلا العلم حسن یعنی کمال از ارزش و تعلم حسن یعنی نقص از زد. این هم کمال از ارزش. علم متعلق فعل ماست، تعلم خود فعل ماست. یه مثال برای متعلق، یه مثال برای خود فعل. و به ضد ذلک نکته مقابل این مسئله علم و اینها که مثال زدیم، در مقابل این حسن علم و حسن تعلم، یقال و الجهل قبیح، جهل قبیح از نقص از ضد ارزش. اهمال و تعلم تنبلی کردن در آموزش مسائل علمی قبیح است، یعنی یک نقص است، یک ضد ارزشه. و یراد و بذالک مرا اراده میشد به این مطالب ان العلم و تعلم کمال للنفس، یک کمالی است برای نفس انسان. و تطور فی وجودا، یک تغییر و تحول و ترقی و تکاملی است در وجود نفس. متقابلا جهل و اهمال تعلم نقصانی است در اون نفس. و تأخرون فی وجودها، پستی و عقب مندگی است در وجود اون نفس. اون یک نفس کاملی است و این یک نفس ناقص. مطلب رو توضیح میدیم. و کثیر من الاخلاق الانسانیه، بسیاری از صفات نفسانیه انسان و اخلاق انسان، حسنشون و قبحشون به اعتبار همین معناست. حسنن یعنی کمال محسوب میشن و قبیحن یعنی نقص محسوب میشن. به عنوان مثال فالشجاعت و والکرم والحلم والعدالت والانصاف و نحو ذلک، انما حسنها، اینا حسنون و حسنشون به اعتبار این است که این صفات و این اخلاق کمالی هستند برای نفس انسان. و قوتون فی وجودها، این وجود وجود قوی است، وجود کاملی هست. و کذالک ازداد این امور قبیحتون، ضد شجاعت جبن است، قبیح است یعنی نقصه، ضد کرم امساک، ضد حلم صفاحت، ضد عدالت جور هست، ضد انصاف ظلم هست، اینا قبیحن. لان این اوصاف و این اخلاق ذمیمه و رذیله نقصانی هستند در وجود نفس و در قوت نفس. این نفس، نفس ناقص، نفس ضعیف و نفس پستی است. ولا ینافی ذلک، منافاتی ندارد این حرفی را که ما زدیم، انه یقال، این که شنچین است، یقال للاولا، اون دسته اول از صفات حسنتون و لسانه دسته دوم قبیحتون، به اعتبار معنی آخر من المعنیین الاتیین که همون معنی دوم باشه، به لحاظ اون معنی دوم هم این و این اخلاق رو حسن و قبیح می نامیم. اینا منافاتی ندارن به جهت این که این دو معنا مانعت الجمع نیستن که بگیم قابل جمع نیستن. در هرچی که معنی اول یستقو، معنی دوم لا یستقو، مانعت الخلو هستن، پس جمعشون شاید اشکالی نیست. این معنی اول از معانی سگانه حسن و قبح. و لیس للاشاعره ظاهرا نزاع فی الحسن و القبح به هذا المعنا، به نظر ما آقایان اشاعره با حضرات عدلیه در حسن و قبح به این معنا نزاع ندارن. همشون قبول دارن که حسن و قبح به این معنا عقلی است، بعضی از امور کمالن، بعضی از امور نقصن. بل جملتون من هم، جماعتی از همین آقایان اشاعره، یعترفون صریحاً و انهما عقلیان، به این که این حسن و قبح به این معنا دو تا امر عقلی هستند، نه اینکه شرعی و اعتباری باشد. لن هازهی، زیرا که این گونه قضایا، حسن و قبح به این معنا، از قضایای یقینیه است که ورائها، پشت سر اونها، ما ورای اونها یک واقعیتی است در خارج که تطابقه مطابقت میکند این قضایا با اون واقعیت خارجی. الا ما سیعتی، در همین انشالله سلسله مباحث در مبحث دوم و مطلب دوم میاد، بعضی از قضایا قضایای مشهوره صرفن، ولی بعضی از قضایا از قضایای یقینیه هستن که ما به ازای خارجی هم دارن اینا از همین قبیل است. این یک من ثانیان معنی دوم انهما اون حسن و قب قد یطلقانه گای استعمال میشوند و اطلاق میشوند و یراد و بهما اراده میشد به این حسن و قب الملائمت للنفس ملایمت و سازگاری با نفس و منافرت با نفس هازا حسنون یعنی لذت بخش ملایم با طبع است زاکه قبیحون یعنی نفرت آور است و منافی با طبع است و یقعان این حسن و قب وصفن به این معنی دوم ایزن مثل معنی اول هم برای افعال اختیاریه ما و هم برای متعلقات افعال که متعلقات افعال عبارتن از اعیان خارجیه و غیر اعیان هر اون چی که مستقیما فعل ما نیست فیقال و در بخش متعلقات افعال میگیم هذا المنظر حسن جمیل یا هذا المنظر این منظره که در معرض دید ماست بسیار منظره زیبا و پسندیده و نیکویی یعنی لذت بخش ملایم با طبع هذا الصوت حسن این صوت و این آواز حسن زیباست و مطرب طرب آور شادی آور هست این لذت بخش و ملایم با طبع هذا المذوق حلو حسن این چشیده شده شیرین و پسندیده است این لذت بخش و کذا مثال های دیگر خب اینا متعلقاتن در مثال اول فعل ما نظر هست متعلق فعل اون منظر است در مثال دوم فعل ما استماع صوت است و متعلقش صوت در مثال سوم فعل ما ذوق و چشیدن متعلقش مذوق هست اینا متعلق و یقال در بخش افعال اختیاریه میگیم نوم القیلولت حسن خواب قیلوله شیرین است لذت بخشه اون خوابی که قبل از اذان ظهر انجام میگیرد با فاصله یه ربع ده دقیقه قبل یا نیم ساعت پیش الاکل عند الجوع حسن غذا خوردن در هنگام گرسنگی حسن و یعنی لذت بخشه ملایم با طبعه و شرب و بعد العطش حسن آشامیدن آب بعد از تشنگی حسن لذت بخشه و امثال و ذالک این در بخش محسنات خب نوم قیلوله فعل انسانه اکل فعل انسانه شرب فعل انسان است فعل آخر و کل هذه الاحکام تمام این قضایا و احکام و تصدیقات بدین جهت است که لأن النفس نفس انسان تلتز بها به هذه الاشیا لذت میبرد از این اشیا و از این امور مذکوره و تتزوقها میچشد اینها را لملائمتها به خاطر ملائمت و سازگاری این امور با نفس نفس انسان اینها رو میچشه استفاده میکنه لذت میبره و به ضد ذلک در مقابل این امور یقال و در بخش متعلقات و هم در بخش افعال فرون منظره قبیح هست این متعلقات ولولت و نائحه جیغ زدن زن نوحگر در عذاب مصیبت قبیحتون اینا همش متعلقات هن النوم على الشبع قبیح خوابیدن با شکم سیر قبیح هست اینم از افعال و هاکذا مثال های فراوانی که میشه زد و کل ذلک این احکام و قضایا و تصدیقات برای نفس بدین جهت است که نفس انسان تتعلم و آزرده میشه متعلم میشه از این کارها او تشمئز و مشمئز میشه متنفر میشه بدش میاد از این امور و از این متعلقات و افعال فیرجع معنی الحسن و القبح در حقیقت این معنی دوم الى معنی لذت و علم حسن یعنی لذت بخشه لذت به معنی ملایمت با نفس قبیح آن یعنی نفرت آور علم آور است و آزردگی و دردمندی میاره یعنی منافی با نفس علم به معنی منافرت با نفس یا بفرمایید به تعبیر دیگر الى معنی ملایمت با نفس و عدم ملایمت ما شئت فعبر لذت و علم یا ملایمت و ناملایمت فإن المقصود از اینها یکیست توسعه مطلب ثم إن هذا المعنی دوم از حسن و قب یتسع الى اکثر من ذلک گسترش پیدا میکند به بیش از این مقداری که ذکر شد اون چه تا بال میگفتیم این است که این شی بالفعل لذت بخشه اون یکی بالفعل نفرت آوره حالا میخوام مطلب رو توسعه بدیم فإن الشیء زیرا که یک شی قد لا یکون فی نفسه با قطع نظر از اثرات آینده قد لا یکون فی نفس این شی و در ذات این شی همکنون ما یوجب یه چیزی و خصوصیتی که یوجب اون امر لذت را فلفل یا علم را، ولیکن این شی به نظر الی ما یعقبه، به نظر به اون چی که به دنبال این شی می آید، یا یتعقبه من اثر، از یک اثر مثبتی که تلتزو به نفس، نفس انسان به او لذت می برد، یا اثر منفی که تتعلم منه نفس، نفس انسان از او متعلم و آزرده می شد، به لحاظ اون آثار آینده یسما ایزن حسنن او قبیحن، اسمشو میذاریم حسن لذت بخش یا قبیح. بل قد یکون، و بلکه بالاتر مرحله سوم، گاهی وقتا یک امری فی حد نفسی همکنون قبیحن تشمئز و منحن نفس، نفس انسان از او متنفره، مثل شرب سرکشیدن دوای مر و تلخ، داروی تلخ، ولیکن این شی به اعتبار ما یعقبه، اون چرا که به دنبال دارد که عبارت از صحت و راحتی و سلامتی بدن، علتی اون صحت و راحتی که یه اعظم به مراتب به نظر عقل و در دید عقل انسان از اون علم وقتی و ناراحتی گذران، یدخلو این شی فی ما یستحسن، در اون اموری که مستحسن میشه، ملایم با طبع میشه، کما قد یکون و شی به عکس ذالک، یعنی حسنن، الان حسنه، تلتز رو به نفس بالفعل لذت آوره، مثل اکل لذیذ، غذاهای لذیذی که المضر به صحت زیاد خوردنه، اینها که مضر به صحته، ولیکن ما یعقبه الان حسنن، تلتز رو به نفس، اما اون چرا که به دنبال دارد او را که عبارت از مرض، من مرض اعظم از این لذت وقتیه و گذران، به این اعتبار یدخل و این فعل فی ما یستقبل، در کارهایی که قبیح شمرده می شد. اینجا ولیکن، دنبال ولیکن یک کلمه می خواد، به اعتبار ما یعقب، و اینو باید داشته باشه. ولی انسان، افراد بشر به مقتضای تجربه های طولانی که دارن، یک، به مقتضای نیروی تمیز عقلی که خداوند بهشون داده، عاقل هستند، خوبت رو تمیز میدن، یستتی او قدرت دارن ان یصنف الاشیا، یا یصنف تصنیف بکند، صنف بکند اشیا و افعال را، الی ثلاثه اصناف، ما یستحسن، بعضی از کارا کارهایی است که یستحسن و یستقبه، حسن شمرده میشد و قبیح شمرده میشد، و ما لیس لو هاتان المزیتان، بعضی هم این دو مزیت براشون نیست که لذت بخش یا نفرت آور باشه، و یعتبر اون عقل اون انسان ملاحظه بکند و در نظر بگیرد این تقسیم را به حسب اون چی که لهو برای اون شخص هست و اون انسان هست، از ملایمت، این حسنون یعنی ملایم با طبع منه، اون قبیحون یعنی منافر هست، ولو به نظر به اون غایت و نتایج غریبه یا بعیده ای که یه اون غایت و نتیجه قد تسمو، یعنی برتری دارد اندل عقل بر اون چی که برای این شی هست، من لذت این انسان هست، من لذت وقتیه او علم وقتی، اون نتیجه مهمتر رو بر این مقدم میداره، این لذت وقتی رو فدای اون میکنه، این علم وقتی رو فدای اون میکنه، همانند کسی که یتحمل و مشقتهای فراوان را و یقاسل هرمان، یعنی بازم تحمل میکند محرومیتها را در سبیل طلب علم، یا در سبیل طلب جاه و مقام، یا در سبیل طلب صحت، یا طلب مال و امثال و ذالک. خب الان این رنج زحمته، ولی برای رسیدن به اون نتیجه روشن اینا رو متحمل میشه، و مانند کسی که متقابلا یستنکر رو منکر میشمارد و اجتناب میکند برخی از لذتهای جسدیه و جسمانیه را، استکراهن لشعم عواقبها، از جهت این که اون شومی عاقبت رو کراهت میشموره، بدش میاد، از اون متنفره. و کل ذالک، تمامی این اقسام و این سه قسمی که ذکر شد، یدخلو در حسن و قبح، به معنی ملائمت و غیر ملائمت، ولو به لحاظ آینده. قال الفاضل القشتی در شرح تجریدش که در صفحه 338 کتابش اینو گفته، انهاز المعنای دوم که ما گفتیم این جور گفته، وقد یعبر عنهما، یعنی از این حسن و قبح، بالمفسدت مصلحت و المفسده، فیقال الحسن اون کاریست که در او مصلحت باشه، والقبیح اون کاریست که در او مفسده باشه، و ما خلا منهما، اون چی که سوای این مصلحت و مفسده باشه، لا یکون شیئا منهما، نه حسن خواهد بود و نه قبیح، هیچ عنوانی نداره. مباهات، مرحوم مظفر میفرماید و هازا، این سخن ایشون راجعون الی ما ذکرنا، همین معنی دومی که ما گفتیم، ولیس المقصود، اندل الحسن و القب معنا آخر، حسن و قب معنی دیگری دارند، به معنا ما له المفس مسلحه یا ما له المفسده غیر از معنی ملائمت و منافرت، این همون یه معنا هستن. به این استحسان مسلحت که عقل میگه این مسلحت پسندیده است، کار مسلحت دار، این نمای کنو به جهت ملائمت با تب و استقبا قبیح شمردن کار مفسده دار به جهت منافرت هست، برمیگرده به همون. پس این معنی دوم سه تا اصطلاح پیدا کرد: ملائمت و ناملائمت، لذت و الم، مصلحت داشتن و مفسده داشتن. و حاضر معنی دوم از حسن و قب هم مثل معنی اول لیس للاشاعره، در این معنی دوم نزاع، بل هما این دو معنا برای حسن و قب عند اشاعره ایزن، بل هما اون حسن و قب عند الاشاعره به این معنی دوم ایزن عقلیان، ای مما یدرک العقل من غیر توقف علی حکم شارع و بیان شارع.